أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأرضين واللعن على أعدائهم أعداء الله أجمعين قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين شب گذشته بحثی رو با عنوان سبک زندگی ابا عبدالله علیه السلام محضر شما برادران خواهران به ویژه جوانان عزیز که قالب جلسه ما رو اینها تشکیل میدن آغاز کردیم. برادران خواهران، این دعایی است که ما همیشه از خدا و نسبت به این دعا عنایت داریم و میطلبیم. مگه تو زیارت عاشورا نمیگیم اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد، خدایا زندگی ما رو زندگی پیغمبر و آلش قرار بده. این همون سبک زندگی است دیگه، زندگی پیامبر و آلش رو باید بشناسیم، بدونیم چیه، بدونیم چگونه است تعامل اینها با مردم، با همسرشون، با فرزندشون، ویژگی های اخلاقیشون، ویژگی های اعتقادیشون. مگه نمیگیم سلمون لمن سالمکم؟ مگه نمیگیم ان یجعلنی معکم؟ ما میخواییم با شما باشیم. خب با شما باشیم با جسم امام که منظور نیست، زیارت امام که فقط منظور نیست، یعنی سیره امام، روش امام، سبک زندگی امام. اینی که پیغمبر گرامی اسلام در اون حدیث معروف ثقلین فرمود قرآن و عترت، فرمود این دوتا از هم جدا نمیشن، لن یفترقا. بعضیا گفتن نه قرآن کافیه، توجه نکردن پیغمبر چی میخواد بگه. پیغمبر اکرم میخواد بفرماید اگر عترت رو از قرآن جدا کردی دیگه قرآنم نداری، اگر قرآنم از عترت جدا کردی عترت رو نداری. شعار حسبنا کتاب الله معناش اینه، مثل اینکه شما بگین نمک باشه شوریش نباشه، نمیشه. علی مع القرآن و القرآن مع علی. شما اگر علی علیه السلام رو، اهل بیت رو جدا کردی از قرآن، این لن یفترقا معناش اینه. اینطور نیست که دو شیء مستقل رو در واقع که یکی نباشه دیگری هست، نه اونم از بین میره، اونم قابل استفاده دیگه، در اون حدی که منظور پیغمبر گرامی اسلام بوده نیست. ولذا عترت و قرآن با همه. سبک زندگی ائمه خیلی مهمه با یاد بگیریم. و تلاش دشمنم این بود آقایون جوونا، از همون اول مردم با سبک زندگی ائمه آشنا نشد، بلکه سبک زندگی اموی، فرهنگ اموی حاکم بشه. شما نگاه کنید از همین اسم ائمه ما، اسم فرزندانشون، وجود مقدس امام حسین، اسم تمام بچه‌هاش به نام پدرش علی علیه السلام، علی میذاره. رسماً اینها از نامگذاری به اسم ائمه من کردن، جرم بود. معاویه میگفت کسی اسمش علی خانه رو سرش خراب کنید. از اینجا شروع کرد. یواش یواش اندک اندک فرهنگ دینی و فرهنگ اسلامی رو از جامعه گرفتن و عملاً خواستن مردم با زندگی ائمه آشنا نشن. امروز هم دنیا مشکلش اینه. امروز هم دنیا اگر زندگی ائمه الگو باشه، ظلم ستیزیشون، خدا ترسیشون، گذشتشون، رفقشون، مداراشون، این همه مشکلات توی جامعه ما نداریم. چرا این گروه های تکفیری درست شدن؟ اینها به خاطر فاصله گرفتن از فرهنگ اهل بیته. چرا اینقدر دنیا مسلمان ها تفرقه دارن؟ چرا اینطور عده‌ای صهیونیسم محدود دارن به مسلمان ها زور میگن، اینا همه دور شدن از فرهنگ اهل بیته. این بحث سبک زندگی که ما امسال شروع کردیم خیلی بحث مهمی است و جا هم داره صدها جلسه، نه ده جلسه، بهش پرداخته بشه. خب دیشب گفتم اونی که من میخوام بگم راجع به اصول حاکم در زندگی امام حسینه. چون ریز موضوعاتو نمیرسیم وارد بشیم. برادران، خواهران، جوانان عزیز، یکی از ویژگی های زندگی امام حسین و همه اهل بیت خدا ترسیه، خدا محوریه، خدا باوریه. خدا ترسی و نترسیدن از غیر خدا، اینا به هم وابسته است. مثل کسی که از قانون میترسه از جریمه نمیترسه، بهش میگیم جریمه میکنن، میگه من نمیترسم چون من سرعتم کمه، درست میره. از پلیس نمیترسم، از جریمه نمیترسم، چون قانون رو ازش میترسم. اونی که قانون رو روش حساب باز میکنه هیچ خوفی از پلیس و جریمه و ماشینشو ببرن پارکینگ بذارن و جرثقیل بیاد، میگه من جایی نذاشتم که ببرن، طوری نرفتم که جریمه کنن، کاری نکردم که پلیس بهم گیر بده، من یه چیزو دارم، از صد تا چیز نمیترسم. قانون لذا از همه اینایی که شما خوف دارید من خوف ندارم. فرمود اگر شما خدا ترس شدید از هیچ چی نترسید، قوی و استوار باشید. بذارید آیهشو براتون بخونم، سوره آل عمران آیه 175. حالا قصهش هم بگم بد نیست. جنگ احد که تمام شد 70 تا شهید رو زمین، بقیه هم همه مجروح، یکی دست شکسته، یکی پا شکسته، یکی سر شکسته، خود پیغمبر گرامی اسلام دندان مبارک شکسته، امیر المومنین 60 زخم، از همه جای بدن حضرت خون جاری بود، همه مجروح رو زمین، کشته هم روی زمین، لشکر از هم پاشیده. یه وقت یه کسی آمد پیش پیغمبر به نام نعیم ابن مسعود، گفت یا رسول الله چه نشستید؟ سپاه مشرکین میخواد دوباره به شما حمله کن، به این لشکر از هم پاشیده، کشته داده، جانبازاش نشستن رو زمین، یکی سرشو گرفته، یکی پاشو گرفته، یکی کمرشو گرفته، همه مجروح، حسابی اینها تجهیز شدن و میخوان به شما حمله کن. یه ترسی تو دل مسلمان آمد. اون موقع که سالم بودیم و شهید نداده بودیم و سرپا بودیم، اینطور شد نکنه الان قلع و قم بشیم، این آیه نازل شد، انما ذالکم الشیطان یخوف اولیاءه. پیغمبر بگو اینی که ترس تو دلتون مندازه شیطونه. خیلی آیه دقیقه دقت کنید، فلا تخافوهم و خافونه، دو تا کلمه تو این آیه مهمه، نترسید بترسید. فلا تخافوهم یعنی نترسید، خافونه یعنی بترسید. خب این کدوماشه؟ فلا تخافوهم، از اون اولیای شیطان، ابو سفیان، ابو لهب، سپاه مشرک نترسید، ولی یه شرط داره، و خافونه، از خدا بترسید. ان کنتم مؤمنین. این آیه میفرماید خدا ترسی اثرش اینه، فلا تخافوهم، هیچی نمیترسید. ولذا تو مسیر کربلا وقتی ضحاک ابن عبدالله مشرقی امام حسین رو دید، گفت آقا کجا میری؟ هزار هزار داره آدم میاد، شما با این تعداد میفتید مثل کسی که تو دهان اژدها بره، اینطوری شما رو محاصره میکنن، کجا میرید؟ یک کلمه فرمود، حسبی الله و نعم الوکیل. همینه که ما گاهی میگیم حسبنا الله و نعم الوکیل، حسبنا الله با حسبی الله یکیه. حسبی الله یعنی من توکلم به خداست، خدا منو کفایت میکنه. حسبنا الله یعنی خدا ما رو کفایت میکنه، فرقش من و ماست. مثل اینکه ایاک اعبد ایاک نعبد، بعضی ائمه ما آرم انگشترشون همین حسبی الله بوده. خیلی این دعای این کلام امام حسین ذکر خداست. فرمود حسبی الله و نعم الوکیل، تمام شد، یک کلمه. از مکه داره میاد بیرون. عبدالله جعفر خب شوهر خواهر حضرت ابا عبدالله و شوهر حضرت زینب سلام الله علیها است. خیلی امام حسین رو دوست داشت، آدم خوبی هم هست، به هر حال شخصیتی است که سخی بوده، متدین بوده، شخصیتی است که بچه‌هاشو فرستاد کربلا، شهید شده. حالا خودش چرا نبود اینا دیگه تحلیلشو باید یه وقتی فرصت بشه انسان صحبت کنه. اومد پیش فرماندار مکه گفت من یه خواهشی از شما دارم، یه اماننامه‌ای بده من بدم به قول ما برادر زنش میشه دیگه، به ابا عبدالله علیه السلام، به فرزند رسول خدا، ایشون بمونه تو مکه، خطری تهدید نکنه، چون خواهر ابا عبدالله زینب کبری سلام الله علیه، بچه های خود عبدالله جعفر اینا تو این کاروان بودن، داشتن از مکه بیرون میومده. اماننامه رو گرفت آورد برای امام حسین علیه السلام. آقا تشکر کرد، بالاخره زحمت کشیده، رفته فرمود خدا به جزای خیر بده، تو خیرخواهی کردی، من نمیخوام بگم کار تو، بالاخره این کار رو انجام دادی، رفتی دیپلماسی رو جلو رفتی، مذاکره رو جلو رفتی، ما هم حمایت میکنیم از تو، خوب کاری کردی، ولی حرف من اینه، خیر الامان امان الله، بالاترین امان اینه خدا با آدم امان بده، خدا نظرش بر نگرده، خدا با آدم پشت نکنه. ولم یؤمن بالله من لم یخف، هر که خدا ترس نباشه ایمان نداره. اماننامه رو گرفت آقا و راه رو ادامه داد. این همونه که گفتم خدا ترسی، عظم الخالق فی اعینهم فصغر ما دونه فی انفسهم، فقط خدا. صبح عاشورا وقتی لباس رز پوشید ایستاد مقابل دشمن، اول چی گفت؟ اللهم انت ثقتی فی کل کرب. اینجا سرزمین کربه، کرب یعنی بلا، مصیبت، کرب و بلاست، اینجا سرزمین کربه، خدایا تو پشتوانه من هستی تو همه بلایا، و انت رجائی فی کل شده، هر شدتی که امروز اتفاق بیفته، تشنگی بیاد، داغ اولاد بیاد، تو امید من هستید. جوانها اینو تو زندگیتون قوی کنید، با خدا رفیق باشید، با خدا قهر نکنید، طلبکار خدا نباشید. دیدی بعضی میگه خدا یه قدم اومدم حالا دیگه نوبت توست، چه خبره؟ میخواستی نیایی. حضرت عرض میکنم ایوب، این قصه رو معروف نراقی تو معراج و سعاده داره، ایوب خدا تصمیم گرفت امتحانش کنه، اول که مال و ثروتش رو گرفت، فقیر شد، گفت خدایا صبر میکنه، دوم اولاداش مریض، فرزندش مریض شد، داغ اولاد دید، همسرش مریض شد، گفت خدایا صبر میکنه، سوم خودش افتاد به بستر بیماری، یکی یکی خدا ازش گرفت، اولاد مریض از دنیا رفت، ثروت باغ ملک از بین رفت، خودشم بیمار افتاد به بستر، هر سه رو تحمل کرد. مرحله چهارم، اونایی که تو شهر ایوب بودن، مردم شماتت رو شروع کردن، گفتن ها این یه ریگی تو کفشش هست که خدا باش اینطور میکنه. گاهی مردم هم به ما میگن، میگه فلانی نماز نمیخونه، همش سفر این ور اون ور میره، بچه های سالمن، ما نماز میخونیم، دینداریم، یا خودمون مریضیم یا زنمون مریضه، یا ما فکر کردن که اینجا داد و ستده. نه، اینا دلیل بر خوبی و بدی نیست، گاهی استدراج، به یک کسی نعمت میدن سقوط میکنه، به یک کسی امتحان میدن رشد میکنه. شروع کردن شماتت، گفتن خدا نمیخوادش، این رابطهش با خدا به هم ریخته، یه ریگی به کفشش هست. دیگه ناراحت شد، گفت خدایا اولادم رفت صبر کردم، مالم رفت صبر کردم، خودم مریض شدم صبر کردم، اما تا اومد بگه اما، خدا گفت صبر کن، صبر کردم، ما به توفیق دادیم صبر کردی. میگه خدا یه قدم اومدم، حالا نوبت توست، تو اومدی اینجا فکر کردی، اووردنت اومدم نداره، اووردنت. خیلی حواس جمع باشه ایوب، حرفتو تصحیح کن، نگو صبر کرده، ما به توفیق دادیم. قرآن میفرماید لولا فضل الله و رحمته علیکم، لطف خدا نباشه شما میتونیم بگیم من این کارو کردم. با خدا رفیق باشید، خدا ترس باشید، از وسوسه شیطان نترسید، از وسوسه گناه نترسید، از آینده نترسید، از مرگ نترسید. منتها اینو داشته باشید، این ستون و عماد، عظم الخالق فی انفسهم. خب بذارید یه خورده ساده تر بحث کنیم. آقایون، خواهرها، جوونا، بیننده هایی که برنامه رو میبینید، ببینید خدا ترسی چند تا نمود تو زندگی ما باید داشته باشیم. من 5 تاشو براتون اگه برسم امشب خلاصه میگم، چون وقتی میگم خدا ترسی مبهمه، میگه یعنی چی خدا ترسی؟ یکی را ساده بگیم ما بفهمیم خدا ترسی یعنی چی. من 5 تا محور رو امشب میگم خدمتون. خدا ترسی یعنی اینا. 1، خدا ترسی یعنی یک اثرش اینه تو زندگی، خدا رو ناظر بدونی، حاضر بدونی، بدونی کاراتو میبینه، ولو پشت اینترنت، ولو تو اتاق دربسته، ولو پشت موبایل تو ماشین که هیچ کس نیست. اینه که علم خدا رو، این همونه که امام حسین به اون آقا اومده بود گفت من نمیتونم گناه رو کنار بذارم، فرمود برو یه جا خدا نبیندت. آقا نمیشه، خب نمیشه گناه نکن. این مهمه. یه قصه بگم براتون جالبه. یه آقای جوانی تو بیابان میرفت، برخورد کرد با یه چوپانی، چوپانه گوسفندار آورده بود چرا، جوانم با رفیقاش اومده بود تفریح، جلو چوپانو گرفت گفت یکی از این گوسفندا رو ما بفروش، ما سر ببریم و یه غذای کبابی خلاصه بخوریم، پولش هم بهت میدیم. گفت آقا جون مال من نیست، اینها صاحب داره، من اینا رو فقط برات چرا آوردم، مالکیت ندارم. گفتن کاری نداره، ما پولشو میدیم، تو پولشو بگیر بذار جیبت، شبم که رفتی میشه اربابت بگو گرگ خوردش. هر سه مشکل حله، پول میگیریم، ما پول میدیم، ما سیر میشیم، تو کار ما رو را میندازید، به اربابم میگی گرگ خوردش. یه نگاهی کرد گفت باریکالله، جواب همه رو آماده کردید. فعین الله، جواب خدا رو چی بدم؟ دیدی گاهی جواب همه رو داریم غیر از خدا؟ جواب همه رو داریم غیر از خدا. بابا هیچ کس ندید. فعین الله، آقایی که برق از شهر و دولت میگیری میای میگه اومده بشه. من امسال یکی میگفت آقا چه مارمزون خوبی شد، 3-4 تا کولرگازی گذاشتیم الحمدلله، سیم برق هم انداختیم رو برق شهرداری، گرفتیم تو خونه، خونه که خونه روزهامون هم گرفت. آقا این حرامه، با کدوم مجوز، با کدام شرع؟ خیلی راحت بعضیامون، آقا اومده میگه پسرم پشت فرمون بوده، گواهی نامه نداشته، تصادف کردیم، یه کسی رو خلاصه از بین بردیم که بیمه باید حالا مخارجشو بده، منتها چون بچه بی گواهی نامه است قانونا نمیشه. حاجی آقا 30 ثانیه جا رو عوض کردیم، من اومدم جاش، بچه رفت بغل دستم، اونام نفهمیدن، پلیس زد به اسم من راننده رو، حالا حق بیمه‌ش هم میگیریم. او پلیس نفهمید، بیمه‌م نفهمید، پشت این فرمون بینی و بین الله تو بود یا بچه؟ قیامت چجور میخوای جواب بدی؟ فعین الله، خیلی دقیقه، خیلی حساسه. اینا چیزی نیست که به این سادگی انسان از کنارش بگذاره. خدا رحمت کنه مرحوم ملا عباس تربتی. من جوونا توصیه میکنم این کتابی که آقازادش نوشته بخونید، پسر ایشون حسین علی راشد یه کتابی نوشته نشان از بی نشان ها، چی فضیلت‌های فراموش شده. میگه بابای من تو روستا، اونایی که دهات رفته اومد دارید میدونید من چی میگم، یا باغچه یا رفتید بالاخره سر زدید، میدونید باغ توی روستا آب براش خیلی مهمه، آبم ساعتیه، گاهی یه باغ 20 دقیقه آب داره، گاهی 10 دقیقه، گاهی 5 دقیقه. میفرمود نوشته تو این کتاب بابای من تو روستا آب داشت، مثلا باید 1 ساعت آب میگرفت برای باغش. ایشون می‌نویسه پدر من یه گونی خاک این پیرمرد درست می‌کرد، می‌ذاشت رو کولش، می‌رفت تا دم آب، آبو باید ببنده به روی باغ خودش، این گونی رو می‌ذاشت جلو آبو می‌بست، آب بیاد تو باغ خودش. میگفتن خب دو تا بیل بزن از اون خاک اون باقی که اونجا هست راه رو ببند. میگفت شاید مردم راضی نباشن، من از اون خاک خودش با دست خودش گونه خاک 4-5 دقیقه هم صبر میکرد آب اضافه بره تو باغ اون طرف، خیالش راحت بشه. اینایی که من میگم گناه های عادی شده و آب دزدی، برق دزدی، جابجا کردن توی تصادفات، اصلا خیلی برای مردم دروغ، دیگری و جای دیگری جا زدن، اینا عین الله خدا ترسی، یعنی حرف این چوپونه. به اربابم گفتم گرگ خورد، تو همین گوشت خوردی، پولش هم رفت تو جیب من، ستایمون مشکلمون حل شد، با خدا چه کنم. این یک، خوب گوش بدید، اینا هر کدوم یه منبره ولی من 5 تا شد یه شب براتون بگم. دومین نشانه خدا ترسی سوره توبه آیه 24، اگر کسی خدا ترسه، خدا میگه همه چیز بعد از خدا، خدا بر همه چیز ترجیح داره، بابات، همسرت، برادرت، مالت، کاسبیت، قل، این 8 تا رو نگاه کنید تو سوره توبه آیه 24، قل ان کان آباؤکم و ابناؤکم و اخوانکم و ازواجکم و عشیرتکم و اموال و اقترفتموها. پیغمبر بگو اونایی که باباتون از خدا مهمتره، به خاطر بابات دروغ میگی، مهمتره برات. اونایی که اولاد براتون از خدا مهمتره، به خاطر اولاد دروغ میگی. اونایی که همسایه فامیل برات مهمتر از خداست، به خاطر که فامیل بدش نیاد تو مجلس گناه شرکت میکنی. مالت برات مهمتره، اول ظهر نماز نمیری، مغازه رو رها نمیکنی. آی کسایی که اینطور هستید، 8 تا چیز خدا شمرده، فرماید ایمانتون ایمان ادعایی واقعی نیست، ترجیح خدا بر همه چیز. اومد خدمت پیغمبر، این قصه خیلی قشنگه، یه کسی اومد خدمت پیغمبر، سلام علیکم و علیکم السلام، یا رسول الله اومدم مسلمان بشم، شهادتین بگم. آقا فرمود صبر کن، به یه شرط من حاضر میشم تو مسلمان بشی، اسلام تو رو میپذیرم، باید بیعت میکنم با برای اسلام. دقت کنید چی میگم، حالا به شما بگن اینو واقعا گوش میدی، یعنی توجه به من بگن، اول بار زیر بار میرم. پیغمبر گرامی اسلام فرمود با یک شرط باید بیعت میکنم، ابایه اوکه علا ان تقتل اباک، به شرطی قبول میکنم مسلمون شی، باید بیعت میکنم که باباتو بکشی. ان تقتل اباک، باباتو بکشی. یه نگاهی تو چهره پیغمبر کرد، شما بری پیش پیغمبر مسلمان شی، بگی به شرط این قبول میکنم بفرماید که باباتو بکشی، یه نگاهی کرد گفت لا بأس، اشکال نداره یا رسول الله، قبول کرد. شهادتین گفت، پیغمبر خدا فرمود والله لا نعمركم بقتل آبائكم، من پیغمبر رحمت که یه مورچه حاضر نیستم اذیت بشه، راضی میشم کسی باباشو بکشه، به خدا قسم ما به مرگ پدر شما راضی نیستیم. میدونی چرا این حرفو زدم؟ خواستم ببینم ان تعلم، بفهمم حقیقت الایمان، ببینم واقعا میخوای ایمان بیاری. یه وقت پیش میاد، بابا حنظله تو جنگ احد با باباش جنگید، پیش اومد باباش تو سپاه کفر، محمد ابن ابی بکر تو جنگ جمل با خواهرش جنگید، تو همین کربلا عمر ابن قرزه با داداشش جنگید. گاهی پیش میاد داداش مقابلته، پدر مقابلته، میخوام ببینم پاش وای میستی یا نه. جوونا، دومین نشانه خدا ترسی تو زندگی اینه، خدا بر همه چیز ترجیح، بر درسم، بر زندگیم. آقا نمازم داره قضا میشه، ماشینم گیرم نمیاد، اگه این ماشین سوار بشم نمازم از دست میره، نمازو بخون، بذار ماشین بره. نگذارید به هیچ وجه خدا تو زندگیتون نسبت به بقیه کمرنگ، نه پررنگتر. صریح قرآنه، رسول خدا رد میشد این قصه هم باز جالبه، من داستانا رو میگم که تو ذهنتون جا بیفته. پیغمبر گرامی اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و آله تو کوچه های مدینه رد میشد، یه اربابی داشت غلامش رو میزد، محکم گرفته بود زیر کتک و لگد داشت غلامش رو میزد. نبی مکرم اسلام دیدن این غلامه هی میگه اعوذ بالله اعوذ بالله، به خاطر خدا نزن، به خاطر خدا نزن، تو رو خدا نزن، گوش نمیده. تا پیغمبر اومد رد شه گفت اعوذ بالنبی، به خاطر پیغمبر نزن. یارو نزد. پیغمبر اکرم فرمود به خدا قسمت داد گوش نکردی، به من قسمت داد گوش کردی. عجیبه، این شرکه. گفت هر چی داره میگه به خدا پناه میبرم گوش نمیدی. تا گفت به پیغمبر، گفت یا رسول الله اشتباه کردم، آزادش کردم و توبه کرد بلافاصله. این خیلی نکته دقیقی است. این قصه همون بچه هست که شنیدید تو مسجد، همه تون شنیدید. پیغمبر خدا بهش فرمود منو بیشتر دوست داری یا بابا تو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا مادر تو؟ شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خودتو؟ گفت شما رو. منو بیشتر دوست داری یا خدا رو؟ یه مرتبه ایستاد گفت نه یا رسول الله، شما رو هم به خاطر خدا دوست دارم. اینایی که تو اشعارشون گاهی قلوب میکنن، گاهی ائمه رو خدا خطاب بدانن، تمام انبیا، تمام ائمه اومدن مردم موحد بشن. تمام نهج البلاغه توحیده، تمام کربلا توحیده. بسم الله و بالله و علی ملت رسول الله. وقتی رو زمین میاد گودی قتلگاه، اللهم تقبل منا، سر مقدس بالای نیزه، همه جا سخن از خداست. آقایون، یکی از ویژگی های زندگی ائمه ما که تو جامعه کبیرم اومده این است که خدا ترس بودن. یعنی چی خدا ترس بودن؟ یک، خدا رو ناظر میبینه. دو، خدا رو بر همه چیز ترجیح میده. اما سومیش رو بیشتر گوش بدید. سومین نشانه خدا ترسی تعهدات اخلاقی و اجتماعی است. شما خدا ترسی؟ تعهد داری. روایت میگه خدا ترس همسایش رو آزار نمیده. من کان یؤمن بالله و رسوله فلا یؤذی جاره. خدا ترسی؟ خدا ترس پدر و مادرش رو اذیت نمیکنه. خدا ترسی؟ خدا ترس بدقولی. این معنای نکته سوم تو بحث خدا ترسی است، تعهدات اخلاقی. من یه وقتی تو قرآن فرصت کردم اینا رو یادداشت کردم. یا ایها الذین آمنو، هر کجا خدا تو قرآن میگه یا ایها الذین آمنو، بعدش میگه یا این کارو بکن یا این کارو نکن. اینا اسمشو میذاریم بایدها و نبایدهای ایمان. یا ایها الذین آمنو قولوا قولا سدیدا، حالا که مؤمنی محکم حرف بزن، شایعه پراکنی نکن، آبرو کسی رو نریز. یا ایها الذین آمنو لا یسخر، حالا که ایمان داری مسخره نکن. یا ایها الذین آمنو لایق، میدونید این نکته سوم. آدم ببینید، آقایون خواهرا، ایمان با اسلام فرق میکنه. ما یه مؤمن داریم، یه مسلمون داریم، یه مشرک داریم، یه منافق داریم، یه کافر، پنج تا. ها، مؤمن کسیه که هم قبول داره هم عمل میکنه. مسلمون قبول داره ولی شاید عمل نکنه، میدونه نماز خوبه ولی شاید نخونه. مشرک اونه که خدا رو قبول داره، یه چیزی هم کنارش قبول داره، بت هم میگه واسطه است. منافق اونه که میگه قبول دارم ولی قبول نداره. کافرم که اصلا قبول نداره. چند تا دسته شد؟ پنج. مؤمن، مسلمان، مشرک، منافق، کافر. مؤمن هم قبول داره هم تعهد داره. و لذا ائمه ما فرمودن خدا لعنت کنه اون کسی رو که میگه ایمان سخن بدون عمله. دلت پاک باشه. با دختر مردم، با نامحرم پارک و خونه و رفت دامد و چت و مچ و چه میدونم همه ی روابط داره، بعد میگه دلت پاک باشه. یعنی چی؟ امام هادی فرمود دل، سخن، باور، این میشه ایمان. میگه حالا این دوتا موی ما گیر داره تو همه عالم؟ نه، دوتا موی تو گیر نداره. اما از همین دوتا مو شروع میشه، از همین یه نگاه شروع میشه، با یک جرقه شروع میشه، با یک پیام شروع میشه. خدا ترسی یعنی تعهد اخلاقی. اگه خدا ترسی متعهد باش. یه داستانی بگم باز براتون این جا بیفته. نبی مکرم اسلام تو خانه نشسته بود، از روزنه خانه کوچه رو نگاه میکرد. خونه ها قدیم مثل حالا انقدر محکم که نبود، گاهی کاگل بود، گاهی دیوارایی داشت، روزنه داشت پیدا بود بیرون. حضرت نگاه میکرد از این روزنه بیرونو. برعکسش حرامه ها، که شما تو کوچه بنشینی از روزنه داخل خونه مردمو ببینی. کوچه دیدن اب نداره، کوچه عمومیه. شما در خونه هم اگر کسی را ایستاده کاری داره، منتظر کسی کوچه رو نگاه میکنه اب نه، اما تو خونه مردم نه. حکم ابن عبدالعاص از همین روزنه داخل خونه پیغمبر رو نگاه میکرد، پیغمبر محکم باش برخورد کرد، تبعیدش هم کرد. اما از روزنه الان مثل شبیه پنجره، شما بیایی بالا پنجره تو خونه های مردم، گرچه متاسفانه معماری های ما هم اسلامی نیست، همه خونه ها رو هم مسلط، همه بر هم سوار. این خیلی بده، این معماری، سبک معماری دینی تو معماری های ما از بین رفته. از پنجره شما حق نداری خانه کسی رو نگاه کنی. ولی یه وقتی کوچه، کوچه عمومی، خیابان، حضرت داشت کوچه و خیابان رو نگاه میکرد، یه وقتی دیگه کسی یقه کسی رو گرفته داره باش داد و فریاد دعوا. حضرت بلا فاصله اومدن از خونه بیرون. میدونید ما تو اسلام این فرهنگ ماست. این مایکل کوک یه کتابی نوشته، ایشون مسلمان نیست، اهل امریکاست. این کتابش دو جلده، در آستان قدس چاپ کرده، ترجمه شده، به نام امر به معروف و نهی از منکر در اندیشه اسلامی. میگه خیلی قشنگه که تو اسلام اگه یه جا به کسی ظلمی بشه، آزاری، مسلمون وای نمیسه نگاه کنه. میگه تو غرب اینطور نیست، طرف ها میکشن، همه رد میشن، جنایت میشه، کسی کاری نداره. اما تو بین ما مسلمونا کلکم را و کلکم مسئول حاکمه. حضرت بلا فاصله از خونه اومدن بیرون، چیه یخه این بند خدا رو گرفته؟ جوونا زود دست به یخه نشید، یعنی اصلا دست به یخه نشید، نه زود، مواظب باشید. خوشخل، خوش برخورد. تو دعوا، تو روایت داریم دو نفر که با هم دعوا میکنن، اونی که کوتاه میاد فرشته ها براشون دعا میکنن، اونی که فحش میده خدا باش قهر میکنه، بهشت رو براش حرام میکنه. خیلی حواستون جمع باشه، اینا خدا ترسی یعنی اینا، این جور اثر تو زندگی ما داشته باشه، این جور تأثیر. حضرت آمدن جلو، گفتن آقا یقهشو ول کن، چه کارش داری؟ گفت یا رسول الله پول منو نمیده، ازش پول میخوام نمیده، هرچی هم میام میرم یقهشو گرفتم تا پول من نده رعا نمیکن. ببینید ایمان یعنی این. رسول خدا یه نگاهی کرد فرمود ان لله ذلا، خدای سایه رحمتی داره، روز قیامت سایه رحمتش رو سر کسی میگذاره، میاندازه که از دیگران بگذره و دیگر نسبت به دیگران گذشت داشته باشه. فرمود اگر میخوای از شراره جهنم دور بشی، سایه رحمت رو سرت باشه، خدا میفرماید این سایه رو سر کسی میاندازم که تو زندگیش گذشت باشه. خب پیغمبر حدیث فرموده، این آقام شنیده، ایمان یعنی این، تعهد یعنی این. گفت یا رسول الله وهبت ثلثا، یه سومشو بخشیدم. آی باریکلا به اینایی که از موعظه اثر میپذیرن، نه اینکه ده شب بیاد تو مجلس امام حسین همون خلق بدو داره، همون دروغگویی رو میده، همون نگاه به نامحرمو میکنه، همون بد حجابی رو داره. اثر بابا در عرض یک دقیقه. حالا اون پیغمبر بود، ما از قول پیغمبر میگیم. ببینید در عرض یک دقیقه با یک جمله گفت یا رسول الله یه سومشو بخشیده. اخر تو که سلسن الا سنه، یه سومشم یک سال بهش مهلت میده، باریکلا یه سال دیگه بده. و تقضی سلسا، یه سومشو لاقل بهم بده، اگه 30,000 درهمه 10,000 تاشو بخشیده، 10,000 تاشم مهلت دادم، 10,000 تاشم بده. پیغمبر فرمود ما احسنه ها، باریکلا، چقدر قشنگ، چقدر زیبا، باریکلا. دقت کردید خدا ترسی یعنی چی؟ چی شد؟
سه تاشو گفتم وقتم تمام شد، دو تاش هم باشه فردا شب. خدا ترسی یعنی یک خدا رو ناظر بدونید. اگه حرفام یادتون میره با قصه ها یادتون بمونه. قصهشو گفتم، چوپانه گفت چی؟ گفت فعین الله، این خدا ناظر دیدنه. دو، خدا رو بر همه چیز ترجیح دادن. قصهشو گفتم، اومد بیعت کنه، فرمود باباتو میکشی. پیغمبر نمیگه پدر بکش، میخواد بگه ایمان معناش اینه حتی خود انسان، پدر انسان در مقابل خدا باید خاضع باشن، خدا بر همه مقدمه. و سوم، کسی که خدا ترسه تعهد اخلاقی داره، میگه اگه به خدا ایمان داری همسایتو آزار نده، اگه به خدا ایمان داری با کسی که بدهکار کتاب یا اون چی که راه داره آزارش نده، اگه به خدا ایمان داری این کارو انجام بده، وفای به عهد کن، خوشقول باش، امانتدار باش. دو تاش موند اگر مطرح کنم میترسم ذبح بشه. اجازه بفرمایید این ویژگی خدا ترسی جا داره دو شب روش صحبت بشه. انشاءالله اون دو مورد دیگر رو هم فردا شب عرض کنم. خدایا به آبروی اهل بیت قسمت میدیم به همه ما ایمان حقیقی عنایت بفرما. خدایا در مکتب ابا عبدالله کسی که برای خدا با فریاد اللهم انت ثقتی به میدان رفت، خدایا در این مکتب تو رو میخوانیم به آبروی ابا عبدالله، همه ما رو خدا ترس قرار بده. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. هر کجا نشسته دلها رو روانه کنیم کنار حرم شش کوچه ابا عبدالله. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. خدا رحمت کنه مرحوم سماوی یک کتابی دارد، دیشبم اسم بردم، به نام ابصار العین فی انصار الحسین، ترجمه هم شد، بسیار کتاب خوبی است، دسته‌بندی شده است. ایشون میگه 9 تا شهید روز عاشورا مادراشون هم کربلا بودن. 9 شهید وقتی جان دادن، مادر جان دادنشون رو دید، جان دادنشون رو تماشا کرد. میدانید مادر جان دادن فرزند ببینه خیلی سخته. خانواده های شهید، مادرای شهید، خواهرای شهید جلسه ما هستن، پدرها هستن، برادرها هستن، هیچ کدام شاید این صحنه رو ندیدن که فرزند جلوشون جان بده. یکی از اونها که مادرش در کربلا بوده قاسم ابن الحسن است که مادرش کربلا بود، یکی از اونها عبدالله ابن مسلم فرزند مسلم ابن عقیل است که مادرش کربلا بوده، رقیه خواهر ابا عبدالله، یکی از اونها علی اصغر است مادرش رباب کربلا بوده. ایشون یکی یکی میشماره، این 9 تا رو اونجا میشماره. یکی از اونها وهب مادرش و همسرش کربلا بودن. یکی از اونها عمرو ابن جناده است که من مقیدم به خاطر شما جوونا هر سال روزه این نوجوون رو بخونم. بعضی نوجوونا خیلی رشیدن، خیلی بزرگن، خوش فکرن. حالا شما نگاه کنید یه همچین نوجوانی با 11 سال سن، مادرش هم کربلا شاهد صحنه و میدان، اومد مقابل ابا عبدالله اجازه گرفت. آقا اول که بهش اجازه نمیداد چون باباش هم کربلا شهید شده بود، با اصرار اجازه گرفت. وقتی رفت میدان این رجز رو خون، من خیلی کیف میکنم، لذت میبرم میبینم پشت بعضی از ماشینا اخیراً این شعر رو نوشتن. خیلی قشنگتر از اینه که بعضی از تعابیری که بعضیا مینویسن، واژه های نامعنوس، واژه های نادرست. مکتب ابا عبدالله اگه میخوای پشت ماشینت هم یه چیزی بنویسی، از خود کربلا بگیر، از رجزای امام حسین بگیر، از رجزای عباس بگیر، از یاران امام حسین بگیر. ببین چجور خودشونو معرفی کردن. اسم هیئت هم اینطوره، اسم هیئت رو بعضی ها سخیف میذارن، واژه هایی میذارن که مطابق با شأن نیست، توسلاتی گاهی. اینا خیلی باید حواس جمع باشه. آیان مدده، آیان ذاکرین، تو سینه زنی ها، توی شورها، چیزی که موجب سخاوت کربلا یعنی ضربه زدن به ابا عبدالله بشه نباید باشه. از این جوون اصلا این بشه شعار همه جا تو دستجات ما،
ببینید چقدر قشنگ خودش رو معرفی کرد. اومد میدان، امیری حسین و نعم الامیر، آقام حسین، امیری حسین و نعم الامیر، سرور و فؤاد البشیر النذیر. وقتی شهید شد، دشمن برای اینکه تحریک عاطفه کنه سرش رو به طرف مادرش پرتاب کرد. مادر سر و برداشت به سینه چسبانید. مادرای شهید، عزیزانی که در جوار شهداتون نشستید، ثواب این روزه امشب به روی همه شهدا. صدا زد یا ثمرت فؤادی و یا قرت عینی، نور چشمم، ثمره قلبم. سر رو به طرف دشمن پرتاب کرد، فرمود ما آنچه که در راه خدا دادیم پس نمیگیریم. اومد حمله کنه به طرف دشمن، ابا عبدالله دیدش، فرمود یا امت الله ارجعی، خانم برگرد، برگرد، خدا اجرت بده. با کلام ابا عبدالله این زن برگشت. عرض کنم یا ابا عبدالله، کاش یه کسی دختر تورم از گودی قتلگاه با همین کلام برمیگردون. میگفت یا امت الله ارجعی، کاش یه کسی هم زینب تو رو همین